انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس، و امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید تا پایان با ما همراه باشید. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که در برنامه امروز انعکاس مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت. نشست خبری حنیف اتمر در قطر و کمک بانک جهانی به بخش انرژی افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دومین روز سفرش به قطر در مرکز مطالعات منازعات و مسائل بشری دوحه روی موضوع اعمار صلح در افغانستان سخنرانی کرد. رئیس جمهور خطاب به دیپلمان، استادان، دانشمندان و محصلین مرکز متذکره در حالی که هیئت عالی رتبه دولتی همراهش هم حضور داشتند، در سخنرانیش صلح را یک سرمایه بنیادی خواند و از آرزو و اشتیاق شدید مردم افغانستان برای برقراری صلح و ثبات در کشور یادآوری نمود. رئیس جمهور غنی راجع به زیان‌های اقتصادی که جنگ چندین ساله در افغانستان به بار آورد معلومات داد و گفت که لوی جرگه مشورتی صلح حدود و صلاحیت‌های هیئت مذاکره کننده صلح را مشخص کرده و در میان تیم متذکره وحدت نظر استثنایی وجود دارد. و افزود که هدف مطلوب را که ما دنبال می‌کنیم یک افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک است که در بین خود و با جهان در صلح به سر ببره و توانایی حفظ و توسعه دستاوردهای دو دهه پسین را داشته باشد. رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد که اجماع منطقوی و جهانی برای صلح و ثبات در افغانستان وجود دارد تا یک بار دیگر کشور ما به چهارراه منطقه و بستر همکاری‌های منطقوی و بین المللی مبدل شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی خاطر نشان کرد که افغانستان از کمبود منابع رنج نمیبره، بلکه مشکلش استفاده نادرست از منابع است. و با اشاره به موجودیت منابع سرشار طبیعی کشور که ارزشش 1 تریلیون دلار تخمین زده شده، گفت که سرمایه و توانایی هایی که وجود داره ما را با آینده خوشبین می سازه. در همین حال محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان که در این سفر اشرف غنی را همراهی می‌کرد، در یک نشست خبری که در قطر برگزار شد جزئیات سفر رئیس جمهور افغانستان به دوحه را تشریح کرد و در مورد دیدار اشرف غنی با اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان گفت:
دیروز اولین برنامه ملاقات جناب رئیس جمهور، تیم همراه با تیم مذاکره دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود. مجلس بسیار خوبی را داشتیم. در این مجلس تیم مذاکره ما از پیشرفت را که در مذاکرات انجام دادند و جناب رئیس جمهور گزارش را کردند و از مشکلاتی را که در مذاکرات داشتن گزارش تفصیلی ارائه کردن. کار تیم مذاکره کننده صلح مورد رضایت جناب رئیس جمهور افغانستان قرار گرفت. رئیس جمهور مخصوصا از اینکه یک تیم متحد، متفق و توانا و ای که نمایندگی مردم افغانستان به خوبی انجام دادن رضایت داشتن و از تیم سپاسگزاری کردن. بعد از بررسی مشکلات مذاکرات جناب رئیس جمهور مجدداً به تیم رهنمود دادن که علی رغم تمام مشکلات حوصله‌مندی خود از دست ندن و مذاکره را با متعهد ملی و میهنی خود ادامه بدن. البته همه ما باور کامل داریم که با توکل به خداوند جل جلاله این مذاکرات به موفقیت میرسه بنان باید مشکلات با حوصله مندی حل کرد. جناب رئیس جمهور از تیم مذاکره کننده حمایت مجدد خود اعلان کرد و گفت که این تیم با اتفاق و اتحادی که دارن نمایندگی خوبی را از منافع مردم افغانستان کردن و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان به تیم باور داره و به تیم صلاحیت کامل برای مذاکره دادن. تاکید میکنم که ایشان فرمودند که به هیچ وجه در روند مذاکرات هیچ کسی نباید مداخله بکنه و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان از توانایی تیم مذاکره کننده ما رضایت کامل داره و باور داره که ایشان میتونن هم این مذاکره را به خوبی به پیش ببرن. در مورد جزئیات موضوعات مذاکره قبل از وقت است که معلومات را خدمتان ارائه بکنم، اما در کلیات هدف تیم مذاکره کننده ما این هست که دو معضله را که در راستای توافق بر سر طرز العمل مذاکرات به میان آمده این دو تا حل شود و به زودی به طرف موارد اصلی مذاکره مخصوصا موضوع آتش بس حرکت صورت بگیرد. در این راستا دولت جمهوری اسلامی افغانستان از تیم ملی خود با کمال اطمینان خاطر و حمایت کامل سیاسی حمایت میکنه.
حنیف اطمر در مورد دیدار اشرف غنی با امیر قطر و مذاکرات دو طرف هم گفت:
دوم، در رابطه با صلح مذاکرات نهایت مفید را با رهبری محترم دولت قطر داشتیم و با نماینده خاص ایالات متحده آمریکا. دولت جمهوری اسلامی افغانستان سه هدف مشخص در رابطه با صلح در این مرحله دنبال میکنه. اول، مثل که خدمتان عرض کردم که معضلیه که در سر رای توافق بر طرز العمل مذاکرات به میان آمده ای باید از سر را برداشته شد و هر چی زودتر خوبتر. دوم، کاهش خشونت و آتش بس مرام مردم افغانستان است و باید به زودی به خیر به او برسیم. قبلا تعهد شده بود که با آغاز مذاکرات کاهش خشونت صورت میگیره. دولت و مردم جمهوری اسلامی افغانستان منتظر عملی شدن این تعهد هستند. در این راستا تاکید ما بر ایجاد یک مکانیزم نظارتی است که او مکانیزم از خشونت و هر مورد خشونت در کشور نظارت کنه و عوامل از او را تشخیص و در حل از او اقدام بکنه. در مورد ایجاد این مکانیزم هم قبلا وعده صورت گرفته و دولت جمهوری اسلامی افغانستان منتظر عملی شدن او وعده است. سوم، هدف مهم ما از مذاکرات هر چه زودتر رسیدن به یک توافق سیاسی هستیم تا خونریزی به تمام معنا از میان برداشته شود و تمام مشکلاتی که باعث ادامه جنگ میشه از طریق توافق سیاسی حل شود. بنابراین با توجه به این هدف عمده، جناب ما رئیس جمهور کشور مستقیما در گفتگوها توجه رهبری محترم دولت قطر جلب کرد.
بخشی از صحبت‌های محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان را شنیدید در نشست خبری که در دوحه قطر برگزار شد در ارتباط با جزئیات سفر رئیس جمهور افغانستان به دوحه. همزمان با دیدار رئیس جمهور غنی از قطر، حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که کابل نمیخواهد تا شرایط توافقنامه صلح بین آمریکا با طالبان بر مردم افغانستان هم تحمیل شود. آقای محب میگوید که مذاکرات کنونی در دوحه به گونه مستقیم میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان است. او میافزاید که در توافقنامه صلح آمریکا با طالبان کابل دخیل نبود و از همین رو نمیخواهد تا آن توافقنامه شامل مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان با طالبان هم شود. آقای محب گفت این مذاکرات بین تیم جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان مستقیم است. در این مذاکرات ما کدام میانجی نداریم و این مذاکرات بر اساس حل معضله افغانستان میان افغانان است. ما لازم نمیدانیم که در این مرحله یک پروسه که ما در آن دخیل نبودیم شامل ای پروسه بسازیم. شرایطی که در آنجا گذاشته شده که او سر مردم افغانستان هم تحمیل شود چیزی که ما شامل او پروسه نبودیم. آقای محب گفت باز هم میگویم که موافقه بین آمریکا و طالبان بود و ما در اعلامیه خود هم تنها از خبر شدن از آن نشر کردیم. کدام مسئله دیگر را ما اضافه تر از آن نگفتیم، نه آن وقت نه حالا. پرسش اصلی که در حال حاضر مطرح می باشد ایست که اگر طالبان شرایط دولت افغانستان را نپذیرند، دولت افغانستان چه اقدام هایی را روی دست دارد؟ صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به این پرسش گفت
ای که پیش روی همگی است، همیست که طالبان باید انعطاف پذیر باشند و خواست دنیا و افغانها را برای ختم جنگ بپذیرند. قرار نیست که با این موقف گیری یا این موقف گیری یا موقف جنگ و روایت جنگ یا به جای برسه. صلح را که دنیا و مردم افغانستان فراهم کرده، اگر اینا نمیگن به این فرصت، مقصر تاریخ هستند. موقف که تا به حال طالبان گرفته، حتی پیش از آغاز مذاکرات بوده، در حالی که مذاکرات ادامه داشته، با تاسف موقف جنگ بوده. این موقف نه بر حکومت افغانستان، نه بر مردم افغانستان و نه هم بر جامعه جهانی قابل پذیرش است و نخواهد بود. مسئله مهم بر ما است که ما در یک چارچوب موافقتنامه سیاسی با طالبان که جدا از اون موافقتنامه است که طالبان با آمریکا امضا کرده، ما طالبان را منصرف بسازیم. کل هدف ما است. حتی اگر شما این را در نظر بگیرید، فرض بر این که طالبان با آمریکایی ها هم یک موافقتنامه امضا کرده، در اونجا تعهدات شرایط بسیار واضح است. مهمترین شرایط او توافقنامه است که طالبان آتش بس بپذیرن، از جنگ دست بکشن و وارد مذاکرات با دولت شود و بر دریافت یک راه حل سیاسی کنار بیاین. اگر قرار باشه که اونا تاکید روی مواد و موافقتنامه دارن، خب ما خوش هستیم برای که امریکا و طالبان یک موافقتنامه به او رسیدن. اما این که ما امروز بگیم که ای را یا او را او درست نیست، خاطر که مذاکرات جریان داره و ما منتظر باید باشیم که نتایج مذاکرات و بحثا چی خواهد بود. کلانترین نگرانی هم ایست که چرا خشونت طالبان پایان نمییابه، باید ختم شود. توقع مایی بود، توقع حکومت، توقع مردم افغانستان بود که به مجرد که مذاکرات آغاز میشه باید طالبان جنگ هم متوقف بسازه. اگر استراتژی جنگ گفتگو باشه، با باور من هم بر حکومت افغانستان و هم بر مردم افغانستان جای یأس و ناامیدی است و خدای نخواسته ما نمیخوایم که این کار دشوار را آغاز کردیم که مذاکرات هستی به یک بنبست روبرو شد. ما امیدوار هنوزم هستیم. رئیس جمهور افغانستان، رئیس شورای عالی مصالحه صلح، همگی تلاش داریم که پیش بره مذاکرات. یک دور بسیار دشوار از تاریخ سیاسی را آغاز کردیم، باید این را پیش ببریم و صلح را باید دریافت بکنیم. یک گمشده ما هست، به او باید برسیم. ما همیشه خواهان حمایت جامعه جهانی بودیم بر ختم جنگ. تا به حال هیئت ما با تماس‌های را با طرف طالبان داره. انتظار ما ایست که ادامه پیدا بکنه. ما خواهان از این نیستیم که یک بنبست ایجاد شود و یا ضرورت به این شود که طرف های دیگه، اما اگر ضرورت به کمک و همکاری باشه چرا نه. اما در قسمت حتی تسهیل این روند، ما گفتیم که باید تنها طرف دولت افغانستان باشه و طرف طالبان باشه که در یک میز با هم بنشینن و روی مسائل بزرگ و ختم جنگ در افغانستان صحبت کنه. خوشبختانه حمایت جامعه جهانی در کنار مردم افغانستان است. همگی با یک صدا خواهان ختم جنگ است و امیدوار هستیم که طالبان بالاخره از جنگ دست بکشه. ما برای حیات ما در قسمت بحثا، پیش برد بحثا، او اصول را که در دستور کار خود دارن، اونا تلاش خود کردن، دولت هر کار که نیاز بوده بر صلح انجام داده. هیئت ما یک هیئت مسلکی است، همه شمول است، هیئت است که از افغانستان نمایندگی میکنه و این حقیقت ها را باید و واقعیت ها را باید طالبا هم درک کنه. اگر قرار باشه که یک طرف فشار ضرورت داشته باشه، او فشار باید بالای طالبا وارد شد. فشار بالای حکومت افغانستان آمد. ما به خاطر آغاز مذاکرات بیش از 5000 طالب رها کردیم و حال عین فشار بیشتر از او باید بالای طالبا وارد شود که اونا از جنگ دست بکشند. خب ما از اول این به تکرار یا به تاکید گفتیم که کسی باید این فرضیه را نداشته باشه که خدای نخواسته حکومت افغانستان مانع است. بدترین تصامیم حکومت افغانستان اتخاذ کرد برای که مذاکرات آغاز شود.
بخشای صحبت های صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان و اینکه اگر طالبان شرایط دولت افغانستان را نپذیرند، دولت افغانستان چه اقدام هایی را روی دست دارد. در همین حال تیم مذاکره کننده دولت افغانستان با انتشار توییتی نوشت، خبر منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز در رابطه با نهایی شدن دستور کار جلسات مذاکرات صلح صحت ندارد. رویترز با نقل از منابع گزارش داده بود که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روی 19 قانون که دستور کار مذاکرات را تشکیل می‌دهد توافق کردند. طالبان هم خبر توافق بر سر آغاز مذاکرات صلح را تکذیب کردند. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعلام کرد که خبر منتشر شده در رابطه با توافق نهایی بر طرز العمل مذاکرات صلح صحت ندارد. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران مقیم کابل روز گذشته با محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دیدار و راجع به همکاری‌های آموزشی، فرهنگی و حمایت دولت ایران از پروسه صلح افغانستان گفتگو کرد. آقای امینیان نخست از سفر اخیرش به ولایت بامیان و همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های فرهنگی، آموزشی و خدماتی در این ولایت به معاون رئیس جمهور گزارش داد. آقای امینیان افزود شفاخانه‌ای که توسط جمهوری اسلامی ایران در ولایت بامیان اعمار میشه، به زودی اکمال و به بهره برداری سپرده خواهد شد. با گفته وی با تکمیل شدن کار این پروژه، خدمات صحی بهتر در این شفاخانه تخصصی برای باشندگان ولایت بامیان عرضه خواهد شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در خصوص گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران از پروسه صلح افغانستان، مخصوصا از موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان راجع به حفظ نظام جمهوریت و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته حمایت می‌کند. در این دیدار محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از موضع جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پروسه صلح و حمایت از موقف جمهوری اسلامی افغانستان تشکر کرد و بیان داشت که استقرار صلح و برقراری ثبات امنیت در افغانستان به نفع همه کشورهای منطقه است. معاون رئیس جمهور افغانستان با اشاره به حمایت و همکاری کشورهای منطقه از پیشرفت پروسه صلح افغانستان، از کشورهای عضو گروه حامی صلح افغانستان مثل آلمان، نروژ، ازبکستان، اندونزیا و پاکستان یاد کرد و بیان داشت که جمهوری اسلامی ایران هم میتواند در این راستا همکاری‌های لازم را داشته باشد. سفیر جمهوری اسلامی ایران همچنان تاکید کرد که این کشور آمادگی دارد که با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در بخش‌های معارف، تحصیلات عالی و همچنین پوانتون کابل همکاری داشته باشد و ابراز علاقمندی کرد که این همکاری‌ها از طریق امضای تفاهم‌نامه توسط وزارت‌های مربوطه مورد پیگیری قرار بگیرد. معاون رئیس جمهور همکاری در بخش آموزش، تحصیلات عالی و ارتقای سطح روابط فرهنگی میان ایران و افغانستان را یک ضرورت اساسی خوان و نسبت به تداوم همکاری ها تأکید ورزید.
خب
خب همینطور که شما عزیزان شنونده میدانین، آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بعد از سفر 3 روزه‌ای که به پاکستان داشت، روز گذشته در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی در یک سفر رسمی به منظور تقویت اجماع منطقه‌ای در روند صلح به دهلی نو رفت. وی در این سفر با نخست وزیر، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی هند دیدار میکنه و همچنین در انستیتو مطالعات تجزیه و تحلیل دفاعی هند هم سخنرانی خواهد کرد. عبدالله پیش از سفر به هند گفت که در طول اقامتش در هند با مقامات آن کشور در مورد روند صلح افغانستان، مذاکرات دوحه و روابط دو جانبه میان دو کشور گفتگو میکنه. وی هند را شریک استراتژیک افغانستان خوان و تأکید کرد که نقش هند در برقراری صلح پایدار در افغانستان مهم است. گفتگوی داشتم در همین ارتباط با جناب آقای موسی فریور، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی.
هند با عنوان یکی از کشورهای مهم در جنوب غرب آسیا بدون شک در میراق توجه قدرت های بین المللی مثل ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین قرار دارند و منافع آزمندانه که در کل منطقه دارند. نظر به سوابق تاریخی و ادای تاریخی، نه تنها افغانستان بخشی عظیم از کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا را متعلق به خودش میداند و در فکر عمومی در مدت خود است و خصوصا نرندرا مودی صدر اعظم موجود هند دنبال این رویاهای آزمندانه است. و از طرف دیگر کشمکش هایی که امروز در افغانستان وجود دارد، یکی از بازیگراش نظام موجود در هند است و او در رقابت با چین و در رقابت با پاکستان که دو کشور متحد بر همسایگیش هستند، می خواهند نقش خود را در ابعاد مختلف در افغانستان بازی کنند. بازیگرای داخلی افغانستان، هم آقای غنی و هم آقای عبدالله، به نحوی از آنها با هندی ها یا بگویم با هندو ها روابط دارن، گفته میشه که یکی از عامیان پروفاکوس آقای غنی در شرایط فعلی دولت هند است که دولت هند آقای غنی را حمایت میکنن و او را تشجیع میکنن که در مذاکرات با طالب ها گویا جنگ نیرویی را قانونمندی در پاکستان در افغانستان علیهم به پیش میبرن او را حمایت کنن. و سفر همزمان به مقام افغانستان آقای غنی و معاونش به کویت و بعدن سفر و سفر آقای عبدالله به این نشان میده که دولت افغانستان سخت تحت فشار رقبایشان در افغانستان هستند و بدون شک اتهامی که بر آقای عبدالله از گذشته وارد است، چون آقای عبدالله مربوط جبهه متحد اسلامی برای آزادی افغانستان بود و یا از حمایت دولت هندوستان برخوردار بودند. و از طرف دیگر کشمکش هایی که بین آقای غنی و عبدالله سر تقسیم و توزیع قدرت وجود داره، ای هم به نویزانها بازی متناظر هنده یا بگویم استخبارات هنده در افغانستان متبلور می سازه. و هم حال ما فکر میکنم که دولت هند از گفتگوهای صلح دوحه جدا احساس خطر میکنه و فکر میکنه که اگر قدرت یک دست یا بخش عدم از قدرت سیاسی با طالبا انتقال پیدا کنه، منافع این در افغانستان معروض به خطر میشه و به او خاطر این تلاش داره که با فشارهای گوناگون بر ارباب اقتدار در داخل کشور و از طریق ارتباط با عامیان نظام موجود که در رأس ایالات متحده آمریکا است جلب پیروزی احتمالی طالبا و در حقیقت پاکستان را در افغانستان بگیره.
استاد فریور، هندوستان به هر حال منافعی در داخل افغانستان داره و همینطور که شما اشاره کردین تلاش میکنه که مذاکرات صلح افغانستان را به نفع خودش تحت تأثیر قرار بده. آیا واقعا شرایط هندوستان فعلا به گونه‌ای هست که بتونه مذاکرات صلح افغانستان را تحت تأثیر قرار بده، حالا چه از طریق فشار بر آمریکا یا فشار بر طالبان؟ به هر حال به نظر میرسه هندوستان نفوذی بر طالبان نداره.
به این شکل نیست که هند یک کشور است که در میراق توجه ایالات متحده آمریکا، خصوصا از وقتی که باراک اوباما در آمریکا به قدرت رسید و بعد از این نوبت به ترامپ رسید، سفرهایی که مقامات اول دو مملکت در کشورهای هم دیگر انجام دادن نشان میداد که این در میراق توجه امریکا و اروپا قرار داره و از طرف دیگر مشکلاتی که این با یک متحد طبیعی امریکا و غرب پاکستان داره هم بدون شک مشکل زاست و ایالات متحده امریکا با اعمال فشارهای به اصطلاح خودشان ممکنه میخواه پاکستان به نحوی از آنها وادار بسازه که او هم از سیاست پشمونیستی خود در جنوب غرب آسیا به نفع ایالات متحده امریکا و شرکای اروپاییش به حساب تنزل کنه. پاکستان هم مثل هندوستان متاسفانه یا بدبختانه خواب عجیب غریبی را در قبال جهان اسلام میبینه و میگه من سپر جهان اسلام هستم و سپر جهان پسندن هستم و با استفاده یا سوء استفاده از نام اسلام میخواه برای منافع از مندانی خود خصوصا در افغانستان با رقبایش عمل کنه. تمام رقابت ها به ضرر منافع اولیای افغانستان منتج میشه و متاسفانه چون ما در افغانستان فاقد یک نظام مشروع و نظامی که منبعش از اراده مردم باشه هستیم، این نظام نمیتونه که از این بازی های متناقض و متباین سیاسی حکام همسایه و قدرت های منطقه بین‌المللی به سود منافع افغانستان استفاده کنه و این ماستیم که به حسابداری بازی های استخباراتی زیر پا میشیم و شهروندان مزدی افغانستان نسبت به هر وقت دیگر متضرر یا زیانمند میشن.
گفتگوی بود با موسی فریور، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هندوستان و نقشی که هندوستان میتونه در مذاکرات صلح افغانستان ایفا بکنه. اما از فرصت باقی مانده استفاده بکنیم و به یکی دو تا موضوع اقتصادی بپردازیم. وزارت مالیه افغانستان میگه که وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان تعهد کرده که 240 میلیون یورو برای همکاری مالی و فنی در سال 1399 در افغانستان سرمایه گذاری کنه. وزارت مالیه در خبرنامه‌ای گفته که در یک کنفرانس مجازی بین سکرتر دولت در وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان با مقامات وزارت مالیه این کشور گفته که به ادامه کمک‌هایش به افغانستان ادامه می‌دهد. بر اساس این خبر وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان متحد میشه مبلغ مجموعی در حدود 21.3 میلیارد افغانی معادل 240 میلیون یورو را برای همکاری مالی و فنی در سال 1399 هجری خورشیدی سرمایه گذاری کنند. خبر اقتصادی دیگه ای که شرکت برشنا میگه که قرار است بانک جهانی 200 میلیون دلار به بخش انرژی در افغانستان کمک کنه و حکومت افغانستان 50 میلیون دلار این کمک ها را برای خرید برق به این شرکت وام بده. مسئولان این شرکت میگن که برق وارداتی از ازبکستان هم قطع نخواهد شد زیرا این کشور تأخیر در پرداخت پول خرید برق را پذیرفته. خالد استانکزای رئیس شرکت برق برشنا در ارتباط گفت
در امی اواخر ما در رسانه ها روی یک موضوع تاکید داریم که ما چون که شرکت برشنا یک شرکت عایداتی است، بنان اوایدی که جمع میکنه او را 80% برقی که ما وارداتی داریم و جانب 4 کشوری که ما از اونا برق وارد میکنیم با او جانب پرداخت داره و در این اواخر در ماه قرنطینه ماه حمل چون که ما به کاهش عواید و جمعوری عواید ما مواجه هستیم، بنان ما یک پیشنهاد به ریاست جمهوری و همچنان به وزارت محترم مالیه یک پیشنهاد ارسال کردیم که در او پیشنهاد روی 3 گزینه که فلال در افغانستان برشنا شرکت میتونه از او استفاده کنه و 3 گزینه را برشان انتخاب کردیم که گزینه اول از ای است که 50 میلیون دلار قرض بعد افغانستان برشنا شرکت بتن. مورد دومی است که اگر موضوع قرض نمیشه طلباتی که ما بالای دوائر دولتی داریم که در حدود 7.9 میلیارد افغانی میشه تا به می لحظه که من برایش ما صحبت میکنم که از این جمله 3.2 میلیارد افغانی از این مربوط وزارت دفاع و وزارت داخله میشه یا طلبات دوائر دولتی را به حساب افغانستان برشنا شرکت انتقال بتن و گزینه سومی خواهد بود که در صورتی که نتانیم 50 میلیون دلار قرض بگیریم و یا طلبات دوائر دولتی به جانب افغانستان برشنا شرکت پرداخته نشه، بنا آپشن سیومی هم میخواد بود که 50% برق وارداتی را ما قطع بکنیم و در مورد چهارمی بود که 100% برق قطع شود. خوشبختانه در امی اواخر ما ویدیو کنفرانس هایی که به جانب کشور ازبکستان داشتیم اونا تا یک حد موافقت نشان دادن که ما پولی که به جانب اونا به شکل پیش پرداخت پرداخت نکردیم اونا موافقت کردن که پول ما میتانیم به شکل قسط برشان پرداخت کنیم، چون که یک حالت فورس مجور است، یک حالت استرار است. قرارداد که ما امروی کشورها امضا کردیم در اوجه این مورد ذکر شده و تعریف شده. فلال آخرین جلسه که ما به جانب کشور ازبکستان داشتیم، امروی موین وزارت انرژی ازبکستان ما داشتیم، اونا از ما جدول زمانی فلال خواستن که ما اگر تا چند فیصد برق اگر ما کم بکنیم میتانیم که کمتر مثلا تا چند فیصد برق اگر ما کم بکنیم ضرورت ما را تکافو میکنه. شما شاید از این هستین که اکثریت دفاتر، اکثریت مراکز تجارتی فلال قرنطینه هستن، بنان او مقدار برقی که ما بر وزارتخانه ها و مراکز تجارتی کار داشته بود ما فلال کار نداریم. یعنی در حدود 15 الی 20 فیصد برق اگر ما کافتیم از نمود جدول زمانی که ما برای کشور ازبکستان با مقدار برقی که امضا کردیم، اول از ما تصمیم گذاشتن بر ما که ما تا چی وقت و تا کدام مقدار برق کار داریم و تا چی زمان ما پول پرداخت کرده میتانیم. قرارداد به جانب ازبکستان به قسمی است که ما به حساب ماهای سوی پرداخت صورت میگیره. ما فیلال در اواخر ماه اپریل هستیم، یعنی در می دو سه روز آینده ما باید پرداخت ماه میره به جانب کشور ازبکستان که در حدود 12.5 میلیون دلار میشه ما باید پرداخت کنیم. فلال تصمیمی که ما روی دست داریم است که در ماه حمل هدف اوایدی که بعد افغانستان بشنا شرکت تعیین شده بود در حدود 2.5 میلیارد افغانی، ما متاسفانه در حدود 910 میلیون افغانی جمع‌آوری داریم. به این معنا که ما در حدود 40% اواید خود جمع‌آوری کردیم، ما در حدود 60% با کاهش جمع‌آوری اواید ما مواجه هستیم. بنان افغانستان بشنا شرکت روی از این طرح کار میکنه که 50% پول ها بپردازه و در این حال چون که دوائر دولتی و مراکز تجارتی ما اکثریت در حالت قرنطینه هستن، بنان افغانستان بشنا شرکت روی از این موضوع هم فکر میکنه که بین 20-25% برق وارداتی را کاهش بده.
خب اینم صحبت‌های خالد استانکزای رئیس شرکت برق برشنا بود. ما خیلی فرصت نداریم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم در برنامه امروز انعکاس. فقط من یک خبر خیلی سریع خدمت شما عرض بکنم که بر اساس پیشنهاد اداری مستقل ارگان‌های محلی و منظوری رئیس جمهور غنی، فرهاد عظیمی به عنوان والی جدید بلخ به جای محمد اسحاق رهگذر تعیین شده که خب آقای فرهاد عظیمی سفیر و نماینده ویژه افغانستان در قزاقستان بوده. همچنین سید عمر نورستانی به حیث والی تازه غزنی به جای وحید الله کلیمزی تعیین شده. حسام الدین شمس هم که چندی پیش به عنوان والی بادغیس منصوب شده بود امروز رسما آغاز به کار کرده و همینطور والی جدید بادغیس با حضور روح الله نیازی معین امور شهرداری های اداری مستقل ارگان های محلی و برخی از نمایندگان مردم در پارلمان معرفی شده و عرض کردم که آغاز به کار کرده. اینا خبرایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بسیار سپاس از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.